شهر غريبي.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. میرسیم به زمان پخش گذر خیال از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. مدت این برنامه 29 دقیقه است.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام به دنیای رنگارنگ خیال و آرزو، خوش آمدید. این برنامه گذری است به دنیای پویانمایی تا خیال را به تار و پود واقعیت نقش بزند. گذر خیال حاصل تلاش این همکار رویا ولی‌زاده، تهیه کننده فاطمه آذری، نویسنده و مشاور محتوایی سعید ترخانی، کارشناس امیر رضازاده، آیتم ساز و من هم نگین خواجه نصیر، گوینده این برنامه. از شما دعوت میکنم شنونده گذر خیال باشید. بریم سراغ اولین خبر. بنیامین پاییز به سینما ها می آید. پویانمایی سینمایی بنیامین کاری از مؤسسه آینده نگار به تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی و کارگردانی محسن عنایتی به عنوان اولین اثر پویانمایی در سال 98 در سینمای ایران با فرارسیدن فصل پاییز در سراسر کشور اکران می شود. قرارداد پخش بنیامین با شرکت بهمن سبز که پیش از این از آثار پویانمایی سینمایی همچون شاهزاده روم و فیلشاه در پاییز 94 و فروردین 96 رو نمایی کرده بود منعقد شده. در خلاصه داستان بنیامین آمده است خرابکاری آشر، دوست بامزه اما دست و پاچلفتی بنیامین، باعث اسارت مادر بنیامین توسط سربازان پادشاه می شود. بنیامین تصمیم می گیرد برای نجات مادرش به سفری پرخطر برود و این سرآغازی است برای ماجراهای پرفراز و نشیب بنیامین و آشر. پویانمایی سینمایی بنیامین شهریور ماه امسال با حضور در 32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توانست جایزه که بهترین پویانمایی این جشنواره را کسب کند. امیر رضازاده این بار به سراغ پویانمایی داستان اسباب بازی ها رفته که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام. سلام به شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ گذر خیال. من امیر رضازاده هستم و امروز میخوام در مورد یکی از ساخته های انیمیشنی خارجی باهاتون صحبت کنم. داستان اسباب بازی. مجموعه انیمیشن های داستان اسباب بازی تا پیش از این یک مجموعه سگانه را تشکیل میدادن که داستان کلی اون در مورد زندگی اسباب‌بازی ها در کنار هم و عشق اونها به صاحبانشونه.
شاید خیلی خب، همه سر جاشون، زود باشی بچوبی بری سر جا.
اون منو چشممو پیدا نمی کنم. باز منم میتونم از اینجا بیرونو ببینم.
آره نه، منظورم اینه که از اینجا چیزی خوب پیدا نیست، البته برای تو. بقیه کجا؟
دارن میان.
شخصیت های اصلی این فیلم دو عروسک به نام های وودی و باز هستند. در قسمت های مختلف داستان اسباب بازی ماجراهای متفاوتی رو دیدیم و در پایان قسمت سوم تقریبا مطمئن بودیم که کار این مجموعه نوستالژیک به پایان خودش رسیده. اما شرکت پیکسار ماجراجویی جدیدی رو برای اسباب بازی ها در نظر گرفت و به علاقمندان این انیمیشن نوید تماشای یک قسمت متفاوت از این مجموعه رو داد. انیمیشن داستان اسباب بازی در ابتدا قرار بود در خرداد 96 یعنی جوان 2017 اکران بشه، اما بالاخره بعد از 2 سال تأخیر در خرداد امسال یعنی جوان 2019 روی پرده های سینما رفت. پیکسار فیلم جدیدش رو یک فیلم جداگانه با داستانی عاشقانه و ماجراجویانه توصیف کرده که بر روی جستجو برای یافتن بوپیپ تمرکز کرده.
بچه ها صبر کنید، دستی در داریم، ما واسه یه جلسه عمومی برگزار کنیم با همه تونم بیاین که جلسه داریم، زود باشید بیاین اینجا جمع شید.
ما که هممون اینجا این بودیم.
خیلی خواه، اول همه این که همه میدونستیم عملیات زنگ تفریح حاصل یه تلاش بسیار طولانی،
اما خود نقشمون نگرفت.
اما همونطور که همیشه گفتیم این کار واسه این نبود که با اندی بازی کنیم، واسه این
برای بود اندی اینجا باشیم، خودمون میدونیم.
اما بازم میتونیم سعی کنیم، درسته؟
بهتون میگم چیه بچه، کار کاسبیمون داره تعطیل میشه.
خلاصه داستان اسباب بازی به این شکل توصیف شده: وودی همیشه نسبت به جایگاهش در این جهان اطمینان خاطر داشت و اولویتش این بود که حواسش به صاحبش باشه، چه اندی چه بانی. اما زمانی که اسباب بازی دستساز بانی به نام فورکی خودش رو آشغال و نه یک اسباب بازی حساب میکنه، وودی تصمیم میگیره به فورکی ارزش اسباب بازی بودن رو نشون بده.
باز؟
ماموریتمون با اندی دیگه تموم شده بودی.
چی؟
حالا مهم اینه که کنار هم بمونیم.
اما اگه به خاطر اندی نبود ما حتی پیش هم نبودیم. زیر چکمت نگاه کن باز، تو هم همینطور جسی، اسم کی اینجا نوشته شده؟
شاید اندی دیگه بهمون اهمیت نمیده.
البته که اهمیت میده، اون به همه تون اهمیت میده. اون داشت شما رو به اتاق زیر شیروانی برد، خودم دیدم. نمیتونی نمیتونی بس پشت کنی.
داشو همه چی تموم شد، حالا دیگه اندی خیلی بزرگ شده.
خیلی خب باش، عالیه، باورم نمیشه انقدر خودخواه باشی.
پیکسار برای صدا پیشگی شخصیت های آخرین ساخته خودش باز هم از بازیگران سرشناسی دعوت به همکاری کرده. بازیگرانی از جمله تام هنکس، تیم آلن، جون کیوساک، کیگان مایکل کی، جوردن پیل و تونی هیل. علاوه بر اینها کیانو ریوز ستاره فیلم های جان ویک و ماتریکس هم یک نقش مرموز رو در داستان اسباب بازی 4 ایفا کرده. انیمیشن داستان اسباب بازی در 11 ژوئن 2019 یعنی 21 خرداد امسال در مطرح ترین سالن‌های دنیا به نمایش در اومد و تا به امروز امتیاز 84 رو از بین 31 نقد انیمیشن و سریال در مطرح ترین سایت امتیاز بندی فیلم ها و سریال ها به دست آورده. ممنونم از همراهیتون با این بخش. تا هفته آینده و معرفی یک انیمیشن دیگه، خدا نگهدار.
اما در این بخش گفتگوی رو ترتیب دادن با خانم مهسا میرشکاری حقیقی درباره کاربرد مهندسی صنایع و مدیریت پروژه در صنعت پویانمایی.
سلام عرض میکنم خدمت خانم میرشکاری.
سلام، متشکرم.
سلامت باشین. من خدمت شنونده های عزیزمون عرض کنم که خانم میرشکاری فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع هستن، درسته؟
بله.
آشنایی ما با خانم میرشکاری از اونجای ایجاد شد که در مورد پایان نامه‌شون کار میکردن در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت پروژه در پروژه های انیمیشن. من الان از میخوام نقش یک تهیه کننده یا تولید کننده انیمیشن رو بازی کنم.
بله.
و در واقع میخوام از شما خواهش کنم که در واقع به من بگین که چرا باید یک تهیه کننده یا یک تولید کننده انیمیشن هزینه کنه، وقت بگذاره و بیاد درگیر مسائل مدیریت پروژه یا در واقع تو بحث‌های مهندسی صنایع ورود بکنه. چون خب تولید کننده های ما اکثرا درگیر این هستن که خب یه فیلمنامه خوب پیدا بکنن، یک در واقع سرمایه گذار یا یک خریدار برای کارشون پیدا بکنن و بعد برن شروع کنن کارشون تولید کردن. چرا باید درگیر مدیریت پروژه بشن، درگیر بحث مهندسی صنایع بشن؟
خب من میتونم با یه مثال خیلی ساده و معروف براتون شروع کنم این موضوع رو، که یه بنده خدایی داشته درخت اره میکرده، بهش میگن که چرا 5 ساعت زمان میذاری درخت رو اره میکنی ولی ارت کنده؟ میگه که من زمان ندارم اره رو تیز کنم، ولی حاضر مثلا به جای که 1 ساعت زمان بذاره اره رو تیز کنه، 5 ساعت زمان میذاره که درخت رو با اره کندش بباره، در صورتی که هزینه و زمان زیادی رو داره صرف میکنه.
درسته.
حالا من نمیگم که اون اره تیز کردنه در واقع حکم اون تقویت تیمه رو داره، که شما زمان میذاره برای آموزش تیمت، برای توسعه تیمت، ولی مهندس صنایع میگه تو تایم تو به من بده، هزینه تو به من بده یه مقداری، من به جای اینکه اره تو تیز کنم برات اره برقی پیدا میکنم، یعنی 5 ساعت تو میکنم 1 ساعت، هزینه تو 1/3 میکنم با تکنیک هایی که بهت میدم، با روش هایی که بهت یاد میدم. خب این تفسیر من از کاربرد مدیریت پروژه توی این مبحث.
چقدر زیاد مثالتون هم انیمیشنی بود، یعنی میشه یه انیمیشن کوتاه باش کار کرد. و خب خدمت شما عرض کنم که حالا اگر بخوایم مستاقاً راجع به این قضیه صحبت بکنیم، الان ما توی صنعت انیمیشنمون چه چیزهایی هستن که داره اون نقش اون اره کهنه رو بازی میکنه و در واقع چه اتفاقاتی باید بیفته، چه کارهایی باید انجام بشه تا اون به قول شما اره بشه، اره برقی؟
خب یکی از اصلی ترین و مهمترین ضعفایی که وجود داره نبود سرمایه گذاره، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی. ما میگیم که خب چیکار کنیم که جذب سرمایه گذار داشته باشیم؟ اصلا انیمیشن باید به عنوان یه صنعت اقتصادی توی بازارهای مالی وارد بشه، توی فرابورس، توی بورس جذب سرمایه گذار داشته باشه، نیاز مالیش رو تامین کنه. خب سرمایه گذار چرا سرمایه گذاری نمی کنه توی انیمیشن ولی توی پروژه های دیگه به راحتی میلیاردها تومان دارن هزینه می کنن؟ خب بخاطر اینه که آینده ساخته یه پروژه انیمیشنی مشخص نیست. مثلا یک فیلم انیمیشن 1 سال خورده، نزدیک 2 سال ممکنه زمان برای فیلم سینمایی.
درسته.
به علاوه اون عواملی که وارد کار میشن و اون هزینه، مثلا 2 میلیارد هزینه لازم داره. خب سرمایه گذار با چه اطمینانی این هزینه رو بکنه؟ وقتی این هزینه رو میکنه که شما یه برنامه مشخص و دقیق بهش بدی، چطوری با مدیریت هزینه، با مدیریت ریسک، با مدیریت زمان، با مدیریت منابع انسانیت، وقتی که این برنامه دقیق رو به سرمایه گذار بدی، به صورت دوره های زمانی بیاید بازگشت سرمایه رو براش توضیح بدی که توی فلان تاریخ انقدر ما بازگشت سرمایه داریم، روند کار به این صورته، تا فلان تاریخ تا اینجای کار قطعا ما پیش بردیم، این اطمینان خاطر بهتری رو به سرمایه گذار میده. حالا من نمیدونم دقیقا شرکت و انیمیشنی تا کجای این کار پیش رفتن و میتونن خودشون پیاده سازیش کنن، چون تکنیک های خیلی خوبی هم اومده برای مدیریت پروژه که بعضی هم دارن پیاده سازیش میکنن. البته
بله.
حالا بحث دیگه، حالا ازتون مثلا مثال بزنم، مثلا مدیریت منابع انسانی به چه صورته؟ مدیریت منابع انسانی فقط برای عوامل کار نیست، شما سرمایه گذارتو، مشتریانتو، مخاطبینتو، و عواملی که توی کار دخیل هستن و بهشون نیاز داری رو مدیریت میکنی. حتی شما بحث عرض و اکرام رو هم مدیریت میکنی، مدیریت پروژه، تمام نیازسنجی ها رو قبل از شروع کار براتون تعیین میکنه.
درسته. چون حالا من حالا در مقام همون تولید کننده انیمیشن در واقع بخوام صحبت بکنم، خب اون مقایسه‌ای که خیلی وقتا سرمایه گذارها از کارهایی که قبلا انجام شده انجام میدن، حالا یه کاری موفق بوده یا یه کاری ناموفق بوده، صرفا به تنهایی نمیتونه نشون دهنده این باشه که اون صنعت صنعت خوبی برای سرمایه گذاری هست یا نه، چون یک پروژه ممکنه که عوامل موفقیت رعایت کرده باشه و یه شرکت دیگه نکرده باشه. و مهندسی صنایع با این توضیحات شما کمک میکنه که ما هر پروژه‌ای رو بتونیم عوامل موفقیتش رو افزایش بدیم و ریسک و خطر سقوطش رو کم بکنیم. درست میگم؟
قطعاً بله.
خدمت شما عرض کنم که یه سوال دیگه هم دارم راجبه، چون با این اوصاف الان ما بحث‌های خیلی زیادی رو میتونیم با شما داشته باشیم. یعنی با این توضیحی که شما دادین، مهندسی صنایع میتونه غیر از بحث مدیریت پروژه و کنترل پروژه در بخش‌های مختلف در واقع از مرحله بازاریابی تا مرحله عرضه محصولات انیمیشن در واقع میتونه نقش داشته باشه.
بله.
یعنی به اندازه همه این عوامل ما میتونیم با شما در مورد مهندسی صنایع و نقش اون در واقع این بخش ها در واقع صحبت بکنیم. درست میگم؟
بله.
خب خیلی هم عالی میشه. بعد خانم میرشکاری، چقدر نیروی انسانی خبره داریم؟ یعنی از کسانی که فارغ التحصیل صنایع هستن یا تو این رشته دارن درس میخونن که بتونن تو صنعت انیمیشن هم فعالیت کنن، آیا نیاز هستش که دانش اضافه ای هم بر اون دانش اولیه داشته باشن یا نه هر مهندس صنایعی میتونه تو همین حوزه فعالیت بکنه؟
خب همونطور که گفتم تحقیقات خیلی کمی شده در این زمینه و مهندس صنایع وارد بخش انیمیشن نشدن به صورت جدی. فقط یه سری تحقیقات، یعنی تو چند سال اخیر، میتونم بگم تو 4-5 سال اخیر فقط وارد حوزه سینمایی شدن، در صورتی که در اکثر جاهای دنیا مهندسین صنایع هم در بخش انیمیشنی هستن هم در بخش سینمایی، ولی در ایران فقط وارد سینما شدن، اونم در چند سال اخیر، اونم فقط در بحث کنترل پروژه. و از اونجایی که صنعت انیمیشن یه صنعت خیلی گسترده ایه و خود انیمیشن سازی کار واقعا پیچیده ایه و زمان بره شناخت خود این صنعته، نیاز هست که مهندس صنایعی که میخواد این کار رو انجام بده اول شناخت کاملی در مورد انیمیشن داشته باشه، یعنی این صنعت رو ریز و بنش رو بشناسه. یه مراحل پیش تولید یه انیمیشن سبودی فقط ممکنه 20-30 تا مرحله بشه، فقط پیش تولیده. این پیش تولیده رو بشناسه، بتونه یه ساختار شکست مناسبی برای مراحل کار بچینه.
این
که بدونه اصلا در بخش عرض و اکران به چه چیزایی نیازه، تو بخش تولید مراحل تولید رو بشناسه.
خب خانم امیرشکاری، خانم امیرشکاری، الان شما خودتون در چه در واقع جایی مشغول کار هستین؟ آیا در صنعت انیمیشن مشغولین یا صنعت دیگه؟
من واسه تازه فارغ التحصیل شدم، شاید کمتر از 20 روز باشه.
تبریک میگم.
متشکرم، سلامت باشین. و من هنوز به صورت جدی وارد کاری نشدم، یعنی تحقیقات فردی اینا هست که دارم علممو بالا میبرم تو زمینه انیمیشن که بتونم به صورت جدی تو این حوزه کار کنم.
خواهش میکنم. من بخشی از پایان نامه شما رو دیدم و عناوینش رو خوندم، بسیار تیترهای درست و خوبی داره و به نظرم بسیار میتونه مفید باشه برای صنعت انیمیشن و امیدوارم که تحصیل کردگانی مثل شما زیاد بشن و ورود پیدا بکنن در صنعت انیمیشن. خب من یه سوال دیگه هم از شما دارم، یعنی ما بر این اساسی که شما گفتین، ما خودم حتی تا همین الان فکر میکردم که بحث مدیریت صنایع در انیمیشن فقط در بخش مدیریت پروژه و کنترل پروژه بتونه نقش داشته باشه. حالا با این اوصاف که شما گفتین از حتی سطوح استراتژی که در واقع شرکت های انیمیشن میتونه حضور داشته باشه تا آخرین مرحله که حالا فیدبک از مخاطبان یا همون CRM باشه.
بله
بله. خدمت شما عرض کنم ما چی کار باید بکنیم خانم میشکاری؟ ما الان یه تعداد زیادی شرکت انیمیشن داریم و خدمت شما عرض کنم که این شرکت ها نیازمند این خدمات هستن و قاعدتا به خاطر همین که ما تحصیل کرده هامون خیلی با حوزه انیمیشن آشنایی ندارن، خب تعداد افرادی هم که بتونن تو این زمینه کار بکنن کم هستن. چی کار میتونیم بکنیم که این بخش رو تقویت بکنیم؟
حالا هر شرکتی متناسب با نیازش، حالا قبل از اینکه بتونه یه مهندس صنایع خبره رو در کنار تیمش داشته باشه، میتونه متناسب با نیازش، متناسب با ضعف‌های تیمش یه سری دوره‌ها توی شرکت خودش برگزار کنه برای افراد تیمش که تخصص انیمیشنی دارن. حتی یعنی این حوزه‌ای که گفتم چیزی نیست که غیر قابل دسترسی باشه، شاید حتی با یه دوره یک ماهه بتونن توی بحث مدیریت پروژه مسلط بشن خودشون، کسی که کنترل پروژه انیمیشن رو قبلا کار کرده، یا حتی مثلا هوش تجاری چجوری پیاده سازی کنن، یه دوره میتونن بذارن، زمان بذارن یکی دو ماهه توی زمینه کار کنن. یعنی میگم حالا تا قبل از اینکه بتونن همه این موارد کنار تیمشون داشته باشن، میتونن یکی به سمتش برن، یه برنامه ریزی بلند مدت داشته باشن که دو ماه سه ماه هی این راه ها رو یاد بگیرن. میتونن مثلا یه دوره بذارن یه مهندس صنایعی بیاد به تیمشون این آموزش رو بده.
آها.
که تیم رو چجوری تقویت کنن.
درسته. پس یعنی چیزی که شما پیشنهاد میکنین اینه که همون نیروهای انسانی و اون کسانی که دارن توی اون شرکت کار میکنن، همونها با یک دوره های آموزشی میتونن مجهز بشن به این دانش، درسته؟
بله قطعا میتونن. بله خب حالا مثلا در حد یه مقدار کمتره، خب میگم چون زمان میبره دیگه تسلط پیدا کردن به این مباحث.
درسته. خب خیلی هم ولی حالا ما از شما این قولو بگیریم که شما و دوستان دیگه که تو این زمینه فعال هستن و حالا احتمالاً مهندسین صنایع دیگه که صدای ما رو بشنون و علاقمند باشن به این حوزه، ما دعوت کنیم که حتما با ما در ارتباط باشن و کمک بکنن به تقویت این بخش از صنعت انیمیشن. ما در خدمت خانم مهسا میرشکاری حقیقی هستیم شنوندگان عزیز و میخوام خانم میرشکاری میخوام راجع به خود مدیریت پروژه و کنترل پروژه هم یه خورده بیشتر با هم صحبت بکنیم، چون این هم باز یک بخشی از چی میگن پاشنه آشیل صنعت ماست تا به نوعی. مثلا یکی از مواردی که ما معمولا داریم و معضلاتی که داریم برای کار کردن با منابع یا سفارش دهنده های خارج از کشور اینه که اکثرا میگن که خب شرکت های ایرانی برآورده زمانیشون برای تولید یک پروژه اشتباهه، معمولا اگر میگن یک کاری مثلا 6 ماه طول میکشه شاید یک سال طول بکشه، به عبارت میگن بدقول هستن، یا مثلا از نظر کیفی اون برآوردی که خودشون از خودشون دارن مثلا فکر میکنن که یک کاری رو با کیفیت A تولید بکنن، بعد کار که تولید میشه میبینن که کیفیت B شده. خیلی از در واقع ما فرصت هامون رو به خاطر پیشبینی های اشتباهمون از نظر زمانی، از نظر کیفی و از نظر مالی حتی از دست میدیم. میخوام بدونم که مهندسی صنایع تو این بخش چه کاری میتونه انجام بده و چه روشی میشه برای این قضیه به کار گرفت؟
راستش برای صنعت انیمیشن هیچ قانون نوشته‌ای وجود نداره. خب یه بحث مهمی که گفتین همه مدیریت زمان، میتونم براتون مثال بزنم که میگم هر چیزی که میگم قطعی نیست ولی میتونه عملی بشه با آموزش، با پیشرفت تیم. حالا مثلا بگم بخش پیش تولید ما تولید کردیم. پیش تولید خودش 20 تا مرحله است. من به مرحله دوم پیش تولیدم رسیدم از طریق روش تصمیم پیش نیازی، نمودارای پی دی ام که توی مهندسی صنایع آموزش می‌بینن.
همین نمودارای درختیه دیگه، یعنی که چه کاری باید قبل از چه کاری انجام بشه پیش نیاز.
تقریبا مثلا تصمیم پیش نیازی میگه که فلان کار مثلا یه کاری باید حتما قبل از شروع یه کار دیگه تموم شده باشه.
درست.
یه کاری میتونه بعد از شروع یه کار دیگه همزمان با اون انجام بشه.
درست.
اینا رو شناسایی میکنه توی کار. میگه که توی هفته دوم پیش تولیدت که هستی میتونی یه کاری از تولیدم انجام بگی.
درسته.
میتونی یه کاری از فرآیند بازاریابیت هم شروع کنی، یا مثلا بله. تو بخش تولیدت هستی میتونی بعضی کاراتو شروع کنی پس از تولیده.
درسته.
اینا رو شناسایی میکنه که تو چه زمانی چه کاری رو شروع کنی. حالا یه روش های جدیدی برای مدیریت پروژه اومده، مدیریت چابک، روش اسکرام اجایل. یه روش خیلی عالی هست که میتونی این کارا رو انجام بده. چطوریه؟ اینطوریه که یه سری یوزر استوری شما طراحی میکنی، کاراتو به باکسای کوچیک تبدیل میکنی. اصلا توی سه هفته قرار من چه کارهایی برای تولید انیمیشنم انجام بدم، قرار فیلمنامه‌ام تعیین بشه، قرار عوامل کارم مشخص بشم، قرار کارم رو شروع کنم. تو سه هفته قرار من این کارا رو بکنم. به باکس‌های کوچیک تقسیم میشن و به صورت روزانه جلسه برگزار میشه، یا روزانه یا دو روز یک بار، که الان کسی که مسئول این کار بوده به کجا رسیده. یعنی نظارت پی در پی فقط باعث میشه که این کاره تو زمان مناسب خودش انجام بشه.
خب این کار الان انجام میشه تو شرکت های انیمیشن ما، ولی ما بازم این مشکل رو داریم. یعنی مثلا مشکل میدین، مشکل برای اونی که ما تعیین بکنیم که مثلا مسئول کار کیو اینها، معمولا تو اون بخش نیست، معمولا سر اینه که اون کسی که باید اون کار انجام بده انجام نداده. مثلا قرار بوده یه نفر یه کاری رو انیمیت بکنه ظرف یک هفته، تو اون هفته انجام نداده. برای اینها هم راهکاری داره یا اینکه نه صرفا برای بحث پیش بینی ها با اینها در واقع کاری انجام میشه؟
نه خب دیگه اینا برمیگرده به اون مدیریت استراتژیکتون که شما تیمتون رو تعیین کردین. وقتی که کسی رو مسئول انجام یه کاری کردین و توی اون زمان انجام نداده، یه باکس جدید براش باز میکنین، یه چیز جدید تعریف میکنید، اصلا تعیین میکنید که اگه توی هفته اول یه کاری انجام نشد باید در هفته دوم چه کارهایی انجام میده. اینا خیلی باید ریز بشیم توشون. حتی روش های شبیه سازی هست.
بله.
که شما کارتون رو با نرم افزار شبیه سازیش کنید. تکنیک زیاده.
درست. یعنی تو این روش ها ما پیشبینی اتفاقات پیشبینی نشده رو هم میکنیم.
قطعا. بله.
درست. بسیار عالی. خب خیلی ممنونم خانم میرشکاری، وقت گذاشتین و امیدوارم که مهندسی صنایع در صنعت انیمیشن بیش از پیش جدی گرفته بشه و به کار بره.
حتما. خیلی خوشحال شدم، متشکرم از پیگیریتون.
سلامت باشین و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به پایان گذر خیال امروز رسیدیم. آرزو میکنیم که خیالهای شما به رنگهای زیبای آرزو، محبت و مهربانی ترسیم بشه. لحظه خوبی رو برای شما آرزو میکنم و خداحافظ.